رسیدو خو چیرته ځای ما چې یوه بله نیم ساعته خپرونه هم لرو. دا خپرونه سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. دا د استودیو ته راغلی غاصب ستړی مشی.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید از خاک این کشور بر علیه هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی با زخمیان حمله اخیر بر هتل پارک پلیس در کابل ملاقات کرد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا استخبارات هند با استفاده از خاک افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. گزارش ها می رسانند که در ولسوالی اچین ننگرهار جنگ و درگیری میان طالبان و گروه دولت اسلامی جریان دارد. سازمان امنست انترنشنل یا عفو بین المللی می گوید که حمله اخیر طالبان بر یک مهمانخانه در کابل نشان می دهد که آنها به زندگی انسان ها هیچ ارزش قائل نیستند. اردوی پاکستان مواضع مخالفان را در وزیرستان شمالی کوبیده است و رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که جنگجویان گروه دولت اسلامی ساختمان عمده دولتی شهر رمادی را تصرف کرده‌اند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا استخبارات هند با استفاده از خاک افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان به کشور دیگری حمله کند. او با ابراز این مطلب هر گونه دست داشتن افغانستان در حمله اخیر در کراچی را که در نتیجه آن 45 نفر از اعضای فرقه اسماعیلیه کشته شدند به شدت رد کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که استخبارات هند با استفاده از خاک افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. گزارش ها می رسانند که در ولسوالی اچین ننگرهار جنگ و درگیری میان طالبان و گروه دولت اسلامی جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع منطقه گزارش می دهد که قبل از این درگیری‌های میان گروه دولت اسلامی و طالبان در ولسوالی‌های کوت، اچین، سپینغر و نازیان رخ داده است. محمد حنیف گردیوال، سرپرست ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی این گزارش‌ها را تایید کرده گفت:
اگر چه داعش موجودیت منگا لاتروسا پر ثابت کرده پر ننگرهار که ندی، ولی مالت مختلف
با این که ما هنوز موجودیت گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار تثبیت نکرده ایم، چون گروه های مختلف اند که سیما، لباس و بیرق های خود را تغییر می دهند، یعنی بیرق سفید را بسیا تبدیل می کنند. چون این فعالیت ها در ولسوالی های چون کوت و اچین جریان دارد و برخورد های میان این گروه ها نیز صورت می گیرد. چند روز قبل در کوت نیز میان آنها برخورد شده بود که تلفات هم در پی داشت. در ولسوالی اچین هم چنین یک واقعه رخ داده است. در دو سه ولسوالی دیگر نیز چنین واقعات رخ داده است. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در ولسوالی های اچین و کوت پوسته ها و مراکز نیز ایجاد کردند. سازمان امنست انترنشنل یا عفو بین المللی می گوید حمله اخیر طالبان بر یک مهمانخانه در کابل نشان می دهد که آنها به زندگی انسانها هیچ ارزش قائل نیستند. حوریا مصدق، تحقیق کننده امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات طالبان بر افراد ملکی جنایت ضد بشریت محسوب می شود. امنست انترنشنل در یک راپوری که روز گذشته به نشر رسانید در این مورد صحبت کرده است. یک خبر دیگر می گوید از جمله قربانیان حمله اخیر بر مهمانخانه پارک پالاس در کابل، هویت یک زن آمریکایی به نام پاولا کانتور برملا شد. در حمله شب چهارشنبه بر این مهمانخانه در کلوله پشته کابل 14 نفر به شمول 9 خارجی کشته شدند. خانم کانتور که در بخش جندر و انکشاف تخصص داشت، در یک برنامه تولیدات گندم در واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان کار می‌کرد. نادر نادری مدیر این اداره امروز در وبسایت آن نوشته که خانم کانتور زندگی خود را فدای این آرمان کرد که میلیون‌ها نفر به خصوص زنان یک فرصت زندگی بهتر دریابند. حکومت افغانستان از پیوستن یک گروه مخالفین به دولت خبر می‌دهد. اعلامیه ریاست امنیت ملی می‌گوید که این گروه 22 نفری با سرگروپی قماندان شیخ ظاهر در ولایت قندوز از جنگ دست کشیده و به پروسه صلح پیوسته است. اردوی پاکستان موازه مخالفین را در وزیرستان شمالی کوبیده است. تیاره های جنگی امروز سنگرهای طالبان مزنون را در دره شوال هدف قرار داد. رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که جنگجویان گروه دولت اسلامی ساختمان عمده دولتی شهر رمادی را تصرف کردند. آژانس خبررسانی فرانسه گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرق سیاه خود را بر فراز این ساختمان به اهتزاز درآوردند. برخوردهای پراگنده در یمن علی‌رغم آتش‌بس 5 روزه در این کشور ادامه داشته است. مردم میگویند با استثنای مناطق تعز، زاله و معرب که دیروز و پریروز شاهد درگیری‌ها میان نیروهای حامی حکومت و شورشیان حوثی بودند، مناطق دیگر این کشور آرام است. و وزیر خارجه روسیه هنگام بازدید امروز از بلگراد از روابط کشور خود با سربیا ستایش کرد. سرگی لاوروف پس از ملاقات با ایویکا داچیچ وزیر خارجه سربیا گفت از این سخن همتای خود استقبال می کند که گفته است بلگراد روابط خود با مسکو را قربانی دریافت عضویت اتحادیه اروپا نخواهد ساخت. پایان است.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که بعد از سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان، قوای پاکستانی عملیات دیگری را در مناطق قبایلی آغاز کردند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان کسی اجازه استفاده در فعالیت علیه کشور دیگری را نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمی‌دهد که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان برای کشور دیگری استفاده بکند.
رئیس جمهور افغانستان گفته است در تداوی زخمیان حمله اخیر در کابل از همه امکانات کار گرفته می شود. انجمن شفاخانه های خصوصی در افغانستان می گوید حکومت از سکتور خصوصی صحی حمایت نمی کند. یک عضو این انجمن گفت
زیادتر مردم شکایت کردن و میکنن که چرا زیاد مریضای ما به خاطر تداوی به خارج از کشور میرن. یکی از علتهای عمدهش بی اعتماد سازی است.
حکومت افغانستان میخواهد قوای امنیتی را در ولایت فرات تقویه کند و صدراعظم هند با مقامات رهبری چین در مورد مسائل منطقوی و دو جانبه صحبت کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اردوی پاکستان از کشته شدن دست کم 17 جنگجو در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. یک مقام امنیتی وزیرستان شمالی گفته است شماری از جنگجویان افغان و ازبک نیز در میان کشته شده ها شاملند. پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفته بود که را یعنی اداره استخبارات هندوستان در فعالیت های تروریستی در پاکستان دست دارد و از خاک افغانستان بر ضد آن کشور استفاده می کند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
حملات هوایی تازه برای سرکوب شورشیان در پاکستان به دنبال دیدار اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان از افغانستان و کشته شدن 45 پیرو فرقه اسماعیلیه به اجرا گذاشته شده است. در یک خبرنامه اردوی پاکستان آمده که جت‌های جنگی پاکستان مخفیگاه‌های شورشیان را اوایل صبح امروز در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی بمباران کردند. اردوی پاکستان گفته است 17 جنگجو به شمول چندین خارجی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، هدف از کاربرد کلمه خارجی جنگجویان غیر پاکستانی مرتبط با القاعده است. یک مقام امنیتی وزیرستان شمالی به خبرگزاری فرانسه گفته است شماری از جنگجویان افغان و ازبک نیز در میان کشته شده ها شاملند. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان اخیراً ادعا کرد که اداره استخبارات هند در فعالیت های تروریستی در پاکستان دست دارد و از خاک افغانستان بر ضد آن کشور استفاده می کند. اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را رد کرد. پاکستان عملیات نظامی را در ماه جون سال گذشته در وزیرستان شمالی را اندازی کرد. بر اساس گزارش ها صدها جنگجو در جریان این عملیات کشته شدند. جنگجویان در پاکستان به گونه مکرر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. حملات هوایی برای سرکوب شورشیان در امتداد سرحد با افغانستان پس از آن را اندازی شد که در اوایل همین هفته شورشیان بر یک سرویس در شهر کراچی حمله کردند و 45 تن از اقلیت‌های اسماعیلیه را کشتند. جندالله و داعش هر دو مسئولیت این کشتار را به عهده گرفتند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنیدید که پاکستان ادعا کرده که اداره استخبارات هند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میکند. اما حکومت افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این مطلب، هر گونه دست داشتن افغانستان را در حمله اخیر در شهر کراچی پاکستان که در نتیجه آن 45 تن از اعضای فرقه اسماعیلیه کشته شدند به شدت رد کرد. در همین مورد جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که واکنش حکومت افغانستان در مورد ادعای پاکستانی ها چیست؟
ما که ادعای نقش افغانستان در این حادثه صورت گرفته این به صورت قطعی رد میکنه. البته در اعلامیه مطبوعاتی هم که در این رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صادر کرده تذکر یافته که جمهوری اسلامی افغانستان خود کشوری است که طی سالیان متمادی آسیب تروریسم بین المللی را دیده و همین حال هم تروریسم و افراطیت در جمهوری اسلامی افغانستان روزانه قربانی میگیره. از این رو جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم بین المللی همواره در امر مبارزه قاطعانه و صادقانه و همکاری با کشورهای منطقه و جهان در راه مبارزه با تروریسم همکار است.
بله، و چیز را که پاکستانی ها ادعا کردن جناب مستغنی که گویا هندوستان از خاک افغانستان برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان استفاده میکنه، در این مورد چی از واکنش وزارت خارجه؟
ما بار بار در گذشته ها هم گفتیم جمهوری اسلامی افغانستان در واقع اجازه نمیده که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشور دیگه استفاده بکنه و چگونگی جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای دوست بالای روابط افغانستان با کشور دیگری تاثیرگذار نخواهد بود و ادعای را که صورت گرفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت قطع رد میکنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که گفت حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با زخمیان حمله اخیر در شهر کابل دیدار کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است، آقای غنی تأکید دارد که در تداوی زخمیان حمله اخیر باید از همه امکانات کار گرفته شود. فرشته جلالزی در این مورد گزارشی دارد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور غنی دیشب با زخمیان حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان با خصوص حمله اخیر در شهر کابل دیدار کرده است. بر اساس یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ارگ نشر شده گفته می شود که آقای غنی دیروز به شبخانه امرجنسی در کابل و شبخانه امنیت در کابل رفت و به دکتران هدایت داد که برای تداوی زخمیان از تمام امکانات کار بگیرند. در حمله شام چهارشنبه بالای مهمانخانه پارک پلاس 4 فرد هندی، 2 پاکستانی و یک تعداد از اتباع ایتالیا، آمریکا و انگلستان کشته شدند. سفیر هند در کابل، امر سینا در یک پیغام در تویتر گفته است، با دیدن تابوت 4 فرد هندی، 2 پاکستانی و تعداد از کشته شدگان افغان که در یک صف در کنار همدیگر قرار داشتند، احساساتی شدم. وی میپرسد، آیا درس در این نهفته است؟ یکی از کشته شدگان این حادثه راجش کمار باچی باشنده شهر چندیگر هند بود که در یک برنامه بازسازی سازمان ملل متحد برای 6 ماه با کابل فرستاده شده بود. پسر وی به روزنامه ایندیا اکسپرس گفته است قرار بود که پدرم ماه آینده دوباره به خانه برگردد و مأموریتش در کابل مکمل شود. ما می خواستیم که همه برای تفریح به امریکا برویم. روزنامه گفته است که سفارت هند در کابل شام چهارشنبه به خانواده باتی از مرگ پدرشان خبر داد و قرار است که تابوت وی به زودی به شهر چندیگر فرستاده شود. دو فرد پاکستانی که در این حمله کشته شدند، یکی محمد اسماعیل اوان باشنده شهر سرگوده پنجاب و دیگر عبدالستار از منطقه چهارصده در ایالت خیبر پشتونخوا است. با استناد صفحه اینترنتی لینکدین، محمد اسماعیل اوان مسئول تهیه و تدارک در یک برنامه بانک جهانی بود که برای کمک به پروژه بند برق نغلو و برشنا شرکت افغانستان در کابل کار میکرد. اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان سپرده خواهند شد.
یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نانم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بعد از بخیست، در بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابع ایتالیا بودن بلا اینا شلیک کردن، بعد از طرف ما اومد، سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن.
این صدای زین الله که در حمله شام چهارشنبه بر مهمانخانه در کلاپوشه کابل زخمی شده بود زین الله گفته است درباره این حمله معلومات زیاد دارد و ما این معلومات را به رادیو آزادی هم ارائه کرده است. این گزارش را فردا ساعت 9 صبح به طور مفصل از رادیو آزادی شنیده می توانید.
پس از آن که وزارت صحت آمد فعالیت شماره از شفاخانه های خود
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. انجمن شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان می‌گوید که حکومت از سکتور صحی در کشور حمایت نمی‌کند. اعضای این اتحادیه بر کارکرد وزارت صحت عامه مبنی بر متوقف ساختن فعالیت نو شفاخانه خصوصی انتقاد کرده، می‌گویند که با این اقدام حکومت فعالیت سکتور خصوصی در کشور صدمه خواهد دید. اما مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که تنها فعالیت شفاخانه‌هایی که خدمات معیاری را به مردم عرضه نمی‌کردند متوقف شده است. ویدا برکی در این مورد گزارش دارد از کابل.
پس از آن که وزارت صحت عامه فعالیت شماره از شفاخانه‌های خصوصی در کابل را متوقف ساخت، اکنون انجمن مراکز صحی خصوصی حکومت را به بی‌توجهی در خصوص سکتور صحی کشور متهم می‌سازد. اعضای این اتحادیه به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفتند که وزارت صحت عامه بدون نظارت فعالیت برخی از شفاخانه‌های خصوصی را متوقف و محدود ساخته است. دکتر عزیز امیر رئیس این انجمن گفت که فعالیت بسیاری از مراکز صحی خصوصی به دلیل مداخله برخی از ادارات دولتی متاثر شده است.
زیادتر مردم همیش شکایت کردن و میکنن که چرا زیاد مریضای ما به خاطر تداوی به خارج از کشور میرن. یکی از علتهای عمدهش بی‌اعتمادسازی است. این بی‌اعتمادسازی متاسفانه از اراکین دولتی ما شروع شده.
آقای امیر افزود که سالانه حدود 8 میلیون تن در شفاخانه های خصوصی تداوی می شوند و به گفته وی هرگاه فعالیت این شفاخانه ها متوقف شود، مردم از روی ناگزیری جهت تداوی به بیرون از کشور خواهند رفت و مصارف گزافه را متحمل خواهند شد. اخیراً وزارت صحت عامه افغانستان فعالیت 9 شفاخانه خصوصی را متوقف و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است. مسئولان این وزارت عدم موجودیت وسایل مناسب طبی، عملیات خانه های معیاری، اتاق عاجل برای مریضان، کمبود پرسنل کاری، عدم رعایت نظافت را از جمله عوامل مزدود شدن این مراکز در کشور خواندند. شفاخانه علی سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمانی، خرمی، علاج، گلاب احمدزی و فیصل از جمله شفاخانه های می باشند که فعالیتشان متوقف شده است. از سوی دیگر فیروزالدین فیروز وزیر صحت آمد در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اقدام گفت:
از طریق تلویزیون‌ها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن و او خدماتی را به مردم وعده میدادن که در کشورهای همسایه صورت میگیره، یا گویا که ما ایره در افغانستان در شفاخانه خصوصی انجام میتیم. اما زمانی که ما ایره ارزیابی کردیم، دیدیم که تمام چیزی را که یا اعلان میکنن متاسفانه درست نبوده و اعلاناتشون غیر عملی بود، خدماتشون معیاری نبود، لااقل مطابق عموم مقرره هم یا خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
آقای فیروز افزود تا زمانی که این شفاخانه ها فعالیت هایشان را معیاری نسازند، اجازه فعالیت به آنان دادن نخواهد شد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 50% ادبای افغانستان به خدمات صحی معیاری دسترسی ندارند. مردم هم از حکومت میخواهند تا به مشکلات صحیشان توجه کرده و مراکز را برای تداوی آنان ایجاد نماید تا مجبور به تداوی در کشورهای خارجی نشوند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا تعداد نیروهای امنیتی را در ولایت فرا افزایش داده و همچنان تجهیزات آنها را بیشتر نماید. نمایندگان شورای ولایتی ولایت فرا می گویند که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و وزارت داخله برای آنها وعده تامین امنیت این ولایت را دادند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت.
در حالی که نگرانی های مردم فرا هر روز از وضعیت وخیم امنیتی در ولایت بیشتر میگردد، نمایندگان شورای ولایتی میگویند که وزارت داخله برای آنها وعده تامین امنیت این ولایت را داده است. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که در دیدار اخیری که با رئیس اجرایی حکومت و وزیر داخله کشور داشته است، روی بهبود وضعیت امنیتی ولایت فرا تاکید گردیده است.
البته لازم هدایت چی در حساب اجرایی و به موجود وزیر صاحب داخله توارلو او وزیر صاحب داخله سره مولیدنګ دلور چاغه مشتا اطمینان راکې
هدایت لازمه که از سوی رئیس اجرایی برای هیئت ما داده شد. ما در دیدار بعدی آن را با وزیر امور داخله شریک ساختیم. وزیر داخله برای ما اطمینان داد که تعداد نیروهای امنیتی را بیشتر میکنیم و همچنان برای نیروهای امنیتی در ولایت فرا تجهیزات و امکانات بیشتر در نظر داریم تا امنیت این ولایت بهتر تامین گردد. در این حال برخی از آگاهان مسائل نظامی تاکید دارند که باید با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان بیشتر تمرکز گردد. سید احمد یکتن از آگاهان نظامی میگوید که نیاز است تا در رهبری نیروهای افغان نیز تغییرات به عمل آید.
ما به دولت پیشنهاد داریم که نیروهای امنیتی را باید تقویت ببخشه، کار دوامدار و سیستماتیک تربیتی را با پرسنل نیروهای انتظامی یا نیروهای نظامی باید به شکل دوامدارش پیش ببره. نیروهای بالایی یا مقامات بالایی امنیتی که وظایف مشخصی را در برابر از قرار نمیتن، اونا به یک سلسله ناکامی های مواجه میشن. در شورای نظامی باید شخص مسلکی قرار داشته باشه که بتانن پروگرام ها و یا راپور های کشفی که من مورد تحلیل ارزیابی قرار بتن و با آن واحد ضربات کوبنده را بر دشمن وارد بکنن.
در این آخر وضعیت امنیتی فرا مردم را نگران نمودند، چون در اکثر از ولسوالی ها مخالفان مسئله دولت فعالیت های گسترده ای دارند. تنها در دو روز گذشته 3 تن از سوی مخالفان مسئله دولت در اتهام همکاری با دولت کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدراعظم هند می گوید با رهبران چین در مورد موضوعات جنجالی از نبود توازن روزافزون در رابط تجارتی گرفته تا مناقشه سرحدی دامدار پیشرفت صورت گرفته است. نریندرا مودی امروز گفت این پیشرفت در جریان مذاکرات دروزش با رهبران چین حاصل شده است. این اولین مسافرت نریندرا مودی به عنوان صدراعظم هند به کشور چین می باشد. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
صدراعظم هند به هدفش برای ایجاد یک مسیر جدید در روابط میان کشورش و چین نزدیک شده است. نریندرا مودی در صحبت با خبرنگاران گفت که پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و لی کگیانگ صدر اعظم این کشور به این هدف نزدیک شد. مودی امروز گفت گفتگوهای ما بی پرده، سازنده و دوستانه بود. با گفته مودی روی تمام موضوعات به شمول مسائلی که سبب گرمی روابط می شود صحبت کردند. مودی افزود از چین خواسته است تا در مورد روی کردش در باره بعض مسائل تجدید نظر کند که مانع درک کامل از پتانسیل موجود در روابطشان می شود. مودی کمتر از یک سال پیش به قدرت رسید و این اولین مسافرت وی به عنوان صدر اعظم هند به چین است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وجود ادامه رقابت هند و چین و سیستم‌های سیاسی متضاد دو کشور، این سفر نشان‌دهنده گرمی روابط میان آنهاست. مودی گفت رهبران چین درباره نگرانی‌های هند به خاطر کسر تجاری در حال رشد هند با چین که سال گذشته به 48 میلیارد دلار رسید، حساس بودند. صدراعظم هند افزود به عنوان یک راه حل جزئی دو طرف روی گزینش یک هیئت به سطح عالی به توافق رسیدند. این هیئت وظیفه خواهد داشت تا در جهت گسترش روابط اقتصادی چین و هند در بخش‌های زیربنایی، معلومات تکنولوژی، تولید، زراعت و دواسازی کار کند. مودی و همتای چینیش پس از ملاقات دو جانبه در مراسم امضای 24 توافقنامه نیز شرکت کردند. این توافقنامه ها در بخش همکاری در ساحات مختلف از ساخت خط ریل گرفته تا تأسیس کالج یوگا در شهر جنوب غربی کنمنگ چین امضا شدند. مودی افزود دو کشور روی شدت بخشیدن تدابیر برای اعتمادسازی در امتداد سرحد مورد مناقشه هیمالیا به توافق رسیدند، جایی که در سال 1962 شاهد درگیری یک ماهه مرگبار میان دو طرف بود. صدر اعظم چین که در کنار مودی صحبت می کرد از تعهد رهبر هند برای تقویت روابط کشورش با چین ستایش کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی به نصف میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستاد، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جهان موسیقی یکی از بزرگترین ستاره های خود را از دست داد. خواننده بلوز بی بی کینگ شب گذشته در لاس ویگاس امریکا درگذشت. امروز علاقمندان گروه بلوز در نقاط مختلف جهان مرگ بی بی کینگ را ماتم گرفتند. اما علاقمندان موسیقی بلوز به خصوص در روسیه ابراز تأثیر کردند. فرشته جلالزی با معلومات بیشتر.
برای علاقمندان بلوز دشوار است که در مورد موسیقی R&B و بلوز بدون بی بی کینگ فکر کنند. بی بی کینگ در نقاط زیاد جهان و به خصوص برای کسانی که پیروان موسیقی راک پنک هستند یک اسم افسانوی شمرده می شود. بی بی کینگ پادشاه گروه بلوز در ایالت نوادای آمریکا با عمر 89 سالگی چشم از جهان بست. وی از یک سال بدین سو مریض بود. کینگ در آغاز سال 1979 میلادی به شوروی سابق رفت و برای مدت 4 هفته در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، باکو، یروان و تبلیسی کنسرت اجرا کرد. وی اولین هنرمند بزرگ R&B بود که در کشورهای شوروی سابق کنسرت اجرا میکند و عالم موسیقی در شوروی سابق را تکان داد. آهنگساز روسی آندری مارکویچ در مسکو به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
واضح
است که کنسرت های بی بی کینگ خیلی مهم بودند. ما در آن زمان خیلی ابتدایی کار می کردیم. اما زمانی که شما یک اجرای لایف یا مستقیم را می بینید، انرژی در آن را احساس می کنید. بی بی کینگ برای این مشهور نبود که با سرعت زیاد اجرا می کرد و نه برای این که از تکنولوژی بهتر استفاده می کرد. وی برای انرژی زیادی که در زمان اجرا داشت محبوب بود. شما می توانستید که در اجرای یک کنسرت لایف یا مستقیم با بی بی کینگ انرژی او را احساس کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.